1400 واحد به راکت در کل کشور به چرخه تولید برگشته. اول باید بریم دنبال منشأ رکود اینها. منشأ رکود اینها کاملا واضحه. اگر برید آمارها رو بررسی بکنید، من به جد حاضرم به شما بگم که بالای 95% رکود این واحدها برمیگرده به منابع مالی که خود بانک‌ها هستن عامل تأثیری و دوم مدیریتی هستش. ما یه مشکل اساسی که تو کشور داریم، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولت، هیچ موقع از محوریت اصلی منابع انسانی و این سرمایه هزینه ملی استفاده درست بینه نمی کنیم. در دولت به جای شایسته سالاری میاییم سیاست سالاری در انتخاب مدیران میکنیم. در بخش خصوصی خودمون هم تولید کننده هستیم، هم تأمین کننده هستیم، هم فروشنده هستیم. یعنی نمیایم از متخصص واقعی استفاده بکنیم که بتونیم بازار چیه، بازار مصرف چی میخواد، چرا باید بیایم سرمایه گذاری بکنیم، کجا باید سرمایه گذاری بکنیم، سرمایه گذاری اقتصادی منطقه‌ای رو کجا باید مطالعه بکنیم. وقتی که این ریشه ها رو ما نداریم، میرسیم به رکود واحدهای صنعتی. رکود واحدهای صنعتی میان یه پولی دو نفر سه نفر چهار نفر دور هم میذارن، میگن یه بخشیم از بانک میگیریم، حالا در هر دولتی هم یه بسته حمایتی تعریف میشه، حالا یه ارتباطی رانتی هم به وجود میاد، گاهی اوقات یه زمین رو توی شرکت صنعتی میگیریم، اقساطی قسطی یه پولی هم از بانک میگیریم، یه واحد صنعتی راه میندازیم، 5 سال کار میکنیم و بعد ورشکست میشیم و بعد انتظار داریم که یکی بیاد دست ما رو بگیره. وقتی هم که میان دست ما رو میگیرن چی میشه؟ یه استمهال در سزا تاثیر صورت میگیره، یه مدت ما مشخص میدن، این واحد روشن میشه، جزء افتخارات مدیران ما میشه. من جسارت ندارم خدمت همکار خودم جناب آقای پرنیان و میام با افتخار میگم 1400 واحد رو برگردونیم به تولید. آیا این ماندگار یک مسکنه؟ این مسکنه قطعه
خب همون نقطه‌ای هست که آقای مهندس پرنیان هم اشاره کردن، این که برگشتن بلد. یک طرف هست، این که ما چیکار باید بکنیم؟
ماندگاری اینها به نظر من باید که عارضه‌یابی مدیریتی بشه. ببینید یکی از شاخص‌های اصلی تولید در کل دنیا منابع مالی و سخت افزاری هستش. منابع مالی ما وقتی که دو رقمی با هزار موانعی که در داخلش هستش از بانک‌ها تأمین میشه و میاد سرمایه‌گذاری میکنه، ولی سود خالصی که میخواد از بخش سرمایه‌گذاریش ببره به زور به تک رقمی هستش و این اختلاف بین یک رقمی تا دو رقمی بودن منابع مالی و هزینه تمام شده سرمایه‌گذاری میشه آخرش ورشکستگی.
بسیار
این اتفاقی که میفته.
آقای مهندس پریان، اصلا بحث ما حالا دیگه الان بحث این 1400 واحد نیستش. بحث ما اصلا واحدهای صنعتی هستن با موانعی که بر سر راه تولید وجود داره، امسال سال مانع زدایی ها هم هستش، با موانعی که بر سر راه تولید وجود داره، نه این 1400 تا احتمال داره که واحدهای دیگه هم به ورطه ورشکستگی یا رکود بیفتن. چه اتفاقی رو باید ما وزارت صنعت معدن تجارت در نظر بگیره؟ اصلا مجموعه حاکمیت ما سیاست گذاری ما در نظر بگیره که دچار رکود نشن واحدهای صنعتی ما. ما قانون راکد بهبود مستمر فضای کسب و کار رو هم داریم.
بله، همانطور که بالاخره هم جناب آقای مهندس صدری توضیح دادن، هم حضرت عالی در اسماء صحبت ها فرمودید، بالاخره باید ما در حوزه صنعت یک برنامه بلند مدت یا استراتژی صنعتی رو که حتما داریم و عرض کنم خدمتتون قوانین رو یه جوری بالاخره نگاه بکنیم در حوزه بهبود فضا کسب و کار، که صدور مجوزها، توسعه واحدهای صنعتی، ارائه مجوزهای جدید و آمایش سرزمین ما که چه کالایی رو در کجا میخوایم تولید بکنیم، با چه قیمتی تولید بکنیم، این کالای ما قیمت تمام شدهش چی خواهد بود، آیا توان صادراتی خواهد داشت، بازار هدفش کجا خواهد بود. یعنی اینها یک پارامترهایی است که در حوزه هم بهره‌وری هم قیمت تمام شده، کالای صادرات محور و رقابت پذیر، کالایی که ما اگر تولید میکنیم نتونه رقابت پذیری بکنه قطعا محکوم به شکست خواهد شد. در حوزه قوانین هم همه دوستان در جریان هستن، تولید کنندگان عزیز، ما تعدد قوانین داریم، قوانین متناقض، قوانین جزیره‌ای، قوانین ضد تولید، بخشنامه های خلق و سایه، همه اینها در واقع یک مفهوم کلی رو میرسونه که ما باید یک برنامه دراز مدتی برای حفظ تولید، ارتقاء تولید، تولید صادرات محور داشته باشیم. و عرض کردم در صحبت‌های اولیه‌ام که واحد صنعتی مثل موجود زنده است، نیاز داره که همیشه مراقبت بشه، مداومت بشه، هم میتونه مریض باشه، هم میتونه بستری بشه و خدای نکرده میتونه فوت بکنه. لذا این برنامه ریزی ها مخصوصا با کمک‌گیری از بخش خصوصی، به نظر من بخش خصوصی باید تصمیم سازی بکنه و در واقع
ما اجازه میدیم به بخش خصوصی که تصمیم سازی کنه آقای مهندس.
حالا بالاخره روال اینطوری شده، الان ما در هم در حوزه ستاد تصیب و رفت موان تولید، هم در گفتگوی بخش خصوصی و دولت، هم تشکل‌های خصوصی، خانه صنعت، اتاق بازرگانی، تشکل‌ها، انجمن‌ها، بالاخره در تصمیم سازی‌ها، در تصمیم گیری‌ها، هم در پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، نظر این هست که نظر حاکمیت این است که بیشتر از نظر بخش خصوصی و اون که در تولید هست کمک گرفته بشه.
متشکرم آقای مهندس پرنیان، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح خوبی آرزو می‌کنیم، سال خوبی رو آرزو می‌کنیم، با حضرت علی خدافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم.
روز باشید، خدا نگهدار. آقای مهندس صدری، سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. از توضیحاتتون سپاسگزاریم. سال 1400 رو سال خوبی برای بخش خصوصی آرزو می‌کنیم ان شاءالله. پیروز باشید، خدا نگهدار.
بزرگی واسه پر کشیدن من، این تویی که میرسونی من به روزای روشن.
اون درختم که یه عمره ریشه داره توی خاکه، تا ابد زنده و تازه از عطر لاله های پاکه.
راه تو جون سپردن واسه عاشق افتخاره، زندگی براش میسازه، آبرو براش میاره.
عطر بستم تا همیشه زیر پرچم تو باشم، تو هجوم تیغ و توفان صد محکم تو باشم.
تو بهاری و دل من خاک خسته کبیره، برسون منو به دریا، ماهی تو خشکی میمیره.
پرچم پر افتخاره تا من در احتزازه، حس عاشقونه ای که فردای منو میسازه.
تو بهونه بزرگی واسه پر کشیدن من، این تویی که میرسونی من به روزای روشن.
اون درستم که یه عمره ریشه داره توی خاکه، تو عوض زنده و تازه از عطر لاله های پاکه. بهاری و دل من خاک خسته کبیره، برسون منو به دریا، ماهی تو خشکی میمیره.
پرچم پر افتخارت تا ابد در احتزازه، بس عاشقونه ای که بردای منو میسازه.
تو بهونه بزرگی واسه پر کشیدن من، این تویی که میرسون منو به روزای روشن.
اون درختم که یه عمره ریشه داره توی خاکه، تو ابد زنده و تازه عطر لاله های پاکه.
اما بریم چند تا خبر رو به اتفاق بشنویم. خبری که میخوام براتون بخونم، اولین خبر درباره آسمان ایران هست، درباره بازگشت شرکت‌های هواپیمایی خارجی هست که شرکت لوفتانزای آلمان اعلام کرده تا دو هفته دیگه به آسمان ایران برمیگرده. این خبر رو ایسنا به نقل از آقای تورج دهقان زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نقل کرده. آقای حقشناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگوی مشروعشون با خبرنگاران جوان، باشگاه خبرنگاران جوان، مطرح کردند که 537 مورد نامگذاری معابر و خیابان در شورای شهر پنجم انجام شده. مهمترین اقدامات شورای شهر در نفس‌های پایانی. اما میخوایم درباره موضوع شعار سال، تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها صحبت کنیم با میهمان ارجمند، صاحب تجربه و متخصصمون جناب دکتر مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
من دارم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان صبح این برنامه.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، بحث ما امسال بحث تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها هست. مقام معظم رهبری بیشتر از یک دهه هستش که نامگذاری سالها رو مبنای اقتصادی قرار دادن، بر مبنای اقتصادی قرار دادن. این مبنای اقتصادی سالهای اخیر به تولید اختصاص بیشتری پیدا کرده، یعنی نمود بحث تولید بیشتر بوده. اما اینکه ما چقدر موفق شدیم آنچه که به عنوان منویات ایشون بوده، آنچه که به ما نامگذاری بوده رو محقق کنیم یا نکنیم، بحثی است که می‌خوایم از حضرت‌عالی بپرسیم. چرا در عین تأکیدی که از طرف عالی‌ترین مقام یک کشور داره صورت میگیره، هنوز این بیتوجهی ها وجود داره؟ ما لحظاتی قبل از همصحبتی با حضرت عالی داشتیم درباره این 1400 واحد راکت که برگشتن صحبت میکنیم. یکی از فعالان بخش خصوصی میگفتش که ما بخش تولید رو به قدری بهش فشار میاریم که دچار رکود میشه، بعد میایم با بوق و کرنا و تبلیغات میگیم آقا 1400 واحد تولیدی رو، راکت رو برگردوندیم به چرخه تولید. خب چرا باید کاری کنیم که به ورطه رکود بیفتن؟ الان میخوایم همین رو با حضرت عالی صحبت کنیم. ما این نامگذاری ها رو داریم، از یک طرف رفتار متناقضی داریم که از طرف مجموعه سیاست‌گذار داره انجام میشه، چطور باید باش کنار اومد؟
بله، با نام و یاد خدا کلام را آغاز میکنم و هرچند کمی دیر تبریک عرض میکنم عید نوروز باستانی و عید شعبانی را خدمت همه عزیزان. حقیقت اینه که موضوع تولید پیچیدگی بسیاری داره، چون در واقع یک زیر مجموعه از مفهومی به اسم اقتصاد هست که همه تصمیمات اقتصادی بر تولید اثر میذاره، البته متقابلا وضعیت تولید هم بر نرخ رشد اقتصادی اثر میذاره. به این دلیل وقتی میخوایم بگیم سر سامان قرار به تولید بدیم یا جهش به تولید بدیم یا ارتقا به تولید بدیم، به طور غیر مستقیم ما درگیر امر اقتصاد هم هستیم. یعنی باید این توانایی رو داشته باشیم که حوزه اقتصاد رو شکوفا کنیم، یعنی جریان پولی، جریان مالی، بازار سرمایه، جریان ارز، حوزه تجارت، گمرک، ترانزیت، همه اینا که کلن بهش میگن فضای کسب و کار که مقوله بسیار بسیار پیچیده‌ای هست، رو باید سر و سامان بدیم. من یه دانش بزرگی میخواد و فقط به صدا این که بگیم داریم شعار میدیم که مثلا بهترش میکنیم کفایت نمیکنیم. واقعا باید دانش اینو داشته باشیم که چه مقرراتی رو اصلاح کنیم یا کدام ضوابط رو ایجاد کنیم، چه نهادی رو حذف کنیم، چه نهادی رو برپا کنیم. من سه تا موضوع به ذهنم میرسه که نامگذاری های سال تا با این سه تا موضوع عجین نشه اون اثر نیکو و به اصطلاح مؤثر خودش یا شفابخش خودش رو پیدا نمی کنه. اولین موضوع اینه که اون محدوده دستگاه ها، محدوده حوزه هایی که این نامگذاری شامل اونها میشه چه حوزه هایی هستن؟ آیا الان مثلا حوزه بهداشتم در این نامگذاری هست، حوزه گمرکات هم هست، نمیدونم حوزه پولی هم هست، حوزه ها چیا هستن؟ این هر سال مشخص نمیشه. اون اسمی که برای سال گذشته گذاشته میشه، حوزه هاش باید مثلا یه جایی مثل مجمع تشخیص مصلحت که یک نهاد فراقوه‌ای هست این کار رو انجام بده. دوم، یه تقسیم کار ملی میخواد. باز تقسیم کار ملی مشخص نمیشه. الان وزارت صنعت باید چیکار کنه، وزارت اقتصاد باید چیکار کنه، وزارت کشاورزی باید چیکار کنه و الی آخر. سوم که از این دوتا مهمتر هست، یه سامانه سنجش لازم داره که مثلا ما بگیم در این شاخص ها الان نمرمون اینه، قرار نمرمون بشه انقدر بهتر بشه بانده. یا اگر مثلا مانع هست انقدر کمتر بشه. همین کاری که دنیا کرده و اسمشو گذاشته مثلا بهبود فضای کسب و کار و هر سال میسنجن، یا وضعیت رقابتی هر سال میسنجن، یا وضعیت آزادی اقتصاد هر سال میسنجن. یه تعدادی سامانه سنجش اقتصادی هست، شاید مثلا 6 تا 7 تاش خیلی مهمه. ما ممکنه رو قبول داشته باشیم، ممکنه قبول نداشته باشیم. من خیلی با این کار ندارم. اگه قبول داریم خب عیناً همون استفاده کنیم. اگه قبول نداریم خودمون یه سامانه سنجش ایجاد کنیم. الان که 14/1/1400 هست، مقدار این شاخص ها چنده؟ مثلا هزینه حمل و نقل برای انتقال یک کالا از گمرک چقدره؟ زمانی که باید صرف کنی کالایی رو در گمرک ترخیص کنی چند ساعت یا چند روزه؟ خب به یه عددی میرسیم. بعد بگیم تا پایان سال اگه از جنس زمان هست یا از جنس هزینه هست، بعد تا این مقدار کاهشش بدیم و همه اون افرادی که مسئول هستن هر یک ماه گزارش بدن که بله انقدر بهتر شد انقدر، و همینجوری تا پایان سال تا اون تارگتمون و اون هدفمون برسیم. ما میگم چیزی که نتونی سنجشش کنی نمیتونی مدیریتش کنی، چیزی که در واقع میجربل نباشه منیجبل هم نیست. لذا این که میگیم میخوایم ارتقاء تولید بدیم یا میخوایم مانع زدایی کنیم یا پشتیبانی کنیم، اگه رو این واحد سنجش پذیر تعریف نکنیم، و هر کسی هر کاری میکنه میگه من دارم مانع زدایی میکنم، من دارم پشتیبانی میکنم. صبح که بلند میشه لباس تنش میکنه میره اداره، میگه داری چیکار میکنی؟ میگه من دارم پشتیبانی میکنم. همون کارهای همیشهشو انجام میده و میگه من دارم پشتیبانی میکنم. این هم که شما درستی فرمودید که اون آثار و نتایج رو مردم شاهد نمیشن، علتش همینه که دولت ها معمولا همون کارهای روزمرهشون رو با یه سربرگ جدیدی که اسم سال روش نوشتن منتشر میکنن، میگن در راستای اسم همون سالو مینویسن. بعضی وقتا یادشون میره اسم سال چیه، اسم پارسالو مینویسن. در راستای فلان ما این کارو انجام دادیم،
در حالی که همون کارو دارن انجام میدن، همون کار سابق.
کار جاریشونه، کار خاصی نمیکنن، تاکید بیشتری نمیشه. ما اگر واقعا ما میخوایم اسم اون سال اثرگذار باشه در زندگی مردم، بعد یه جایی مثل مجمع تشخیص مطلب بگه خب من مسئول این نامگذاری هستم، سه قوه محترم کارهایی که براتون پیش بینی میکنم اینا هستن، شاخصایی که پیش بینی میکنم اینا هستن، هر ماه گزارش بده ببینم این چقدر بهتر شد. یه نکته در واقع که ذکرش منفی است و شاید اول صبح هم خوب نباشه بگیم، اشاره کنم بد نیست، من اینکه خیلی از دستگاه در دادن آمار هم دقت کافی ندارن، بعضی آمار ساختگی، بعضی آمارها از پشتوانه علمی کافی برخوردار نیست، برای خوشایند ممکنه مقامات نوشته بشه. این اخلاق رو هم باید به شدت تقبیح کنیم که آمارسازی خدای نکرده جزء کارهای ما نشه و هرچی واقعیت هست گزارش کنیم، چون این تا واقعیت ها رو مقامات متوجه نشن، در جریانش نباشن، نمیتونن به سمت اصلاحش برن. اگه واقعیت ها رو لاپوشون کنیم، مثل کسیست که دختر بچه یا پسر بچه تو خونه است که میگیم مثلا خونت اتاق رو تمیز کن، خونه رو تمیز کن، هرچی آشغال میفرسته زیر فرش و هی بیشتر و بیشتر آشغال زیر فرش میفرسته، یه روز فرش بلند میکنه و هرچی آشغال اینجا رو فرش رفته زیر فرش، بهبودی حاصل نشده، تمیزی حاصل نشده.
اگر آمار واقعی هم ارائه کنن آقای دکتر، فرض کنیم اگر آمار واقعی ارائه کنن و ببینیم نسبت به پارسال هیچ فرقی نکرده، کار همون کار روال، همون کار رواله، فقط فرموده حضرت عالی وارد یه سربرگ جدیدی شده داره انجام میشه، خب اون وقت حالا بلا نسبت این اصلا مصداق خاصی نداره، فقط یک مثال عام هست، در مثال هم مناقشه نیست، بیکفایتی اون مسئول نشون داده خواهد شد اگر آمارسازی نکنه.
ببینید فرما شما درسته، ولی یه مقداری اخلاق رو باید چاشنی کارامون کنیم. تو ایران دروغ گفتن خب اون قبحی که در دین براش هست رو ما در یه روز مردمون اون قبح برای دروغ گفتن قائل نیستیم و دروغ رو به زبون میاریم زیاد. آمار ساختگی هم یه دروغه، یه کم فروشیه و مستوجب به اصطلاح حرمت باید باشه، یعنی هر کسی این چنین دروغی گفت باید در فضای رسانه‌ای مورد سوال واقع بشه و سرزنش بشه.
خب کی میخواد بفهمه اون داره دروغ میگه؟ جز خودش کسی که نمیتونه بفهمه.
اگر خود مجمع تشخیص مسلحت اون یک دستگاه مستقل سنجش به موازات دستگاه‌های اجرایی این کار انجام بده، این امکان پذیر. یعنی وقتی من از وزارت سمت گزارش میدم که مثلا تعداد پروانه‌های بهره برداری 10 برابر شده، فقط از من مدارک و مستندات بخواد اونجا که آقایی که گفتی 10 برابر، من مدارکش رو ببینم یا رو سامانه بتونم اینا رو مشاهده کنم. نمیخوام بگم حالت مچگیری داشته باشه، حالا اینکه اگه واقعا خوب کار شده تشویق بشه.
خب این فکر نمی‌کنید حالا یه مقدار بروکراسی ما رو پیچیده‌تر می‌کنه؟ ما الان یک دولتی داریم که داره اجرا می‌کنه، بعد بیایم یک نهاد بالا سرش بذاریم، مجلس رو هم داریم، دیوان محاسبات رو هم داریم، حالا بیایم مثلا یک مجمع تشخیصی هم بیاریم، این پیچیده‌تر شدن فرایند بروکراسی رو برای ما ایجاد نمی‌کنه آقای دکتر؟ گو اینکه ما می‌خوایم از تجربه حضرت عالی استفاده کنیم. شما سال‌ها خودتون مصدر کار بودید، تجربه بسیار زی قیمتی دارید، می‌خوایم ببینیم این چه راهکاری واقعا کجا رو باید نگاه کرد تا ما شرکت‌ها بخش خصوصی تولیدمون رو به ورطه رکود نندازیم، بعد بیایم با تبلیغات بگیم خب اینا رو از رکود درشون آوردیم.
ببینید یه پیچیدگی وجود داره، چون زمان کم سوقگاهی نمی‌شونه تشخیص داد. ببینید بعضی وقتا مثلا میگن آقا اینا مقررات زائده باید حذفش کنیم.
بله.
و بعد از اونور مثلا یه مواد غذایی که مثلا کرم زده، یه مثلا سوسیسی کرم زده توی فروشگاه سوپری، یکی فیلمشو میگیره پخش میکنه، همه مردم عصبانی میشن آقا پس این وزارت بهداشت چیه؟ چگونه شما مجوز دارید به این داره اینو تولید میکنه؟ چرا هیچکی بالاتر نیست؟ اسم مؤسسه استاندارد کجاست؟ یعنی اون موقع همه میگن که آقا چرا مؤسساتی که مجوز دادن دقت کافی نمیکنن؟ چرا راحت به هر کسی میاد مجوز میدید؟ یعنی یه فضای فرهنگی ایجاد میشه که آقا مجوز راحت ندید، هر کسی از راه میرسه بهش مجوز ندید. این جریان شروع میکنه به صفر کردن مجوزها. از من اون جریان قبلی که داشتم گفتم آقا چقدر یه مجوز میخوای بگیری، باید 100 تا دستگاه رو ببینی، شیتیل باید بدی، دیرمیزی باید بدی، هر کسی امضای طلایی داره. ببینید این نقطه بهینه هر کدوم از این کارهای اداری، اون هم نقطه اولیش که عرض کردم، این نقطه بهینه که چه تعداد مجوز از چقدر بازرسی لازمه که کمتر از اون خطره برای سلامت مردم، بیشتر از اون فضای کسب و کار پیچیده میکنه، این یه گمشده ماست. برای همین تو حوزه تولید مثلا اونی که دنبال اینه که وام، آقا وام به اینا بدید، همه اینا بانک ها داره، همه بنگاه ها رو مالک میشه، چرا مثلا انقدر سخت وام میدن؟ وام های هزار میلیاردی رو به مثلا آقازاده ها میدن، به بنگاه ها اصلا راحت وام نمیدن. این یه فضایی است که ما به گوشمون میخوره. یه فضا اونه که آقا بانک ها واماشون رو دادن بنگاه ها، بنگاه ها نتونستن پس بدن، همه شده معوقه، بانک ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن. آقای بانک چرا به اندازه کافی وثیقه نگرفتی؟ آقای بانک چرا به اندازه کافی بررسی نمیکنی؟ چرا
احتمال کمی؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید.
میخوام بگم از اون از یک طرف اگر رها کنیم یه مسئله رو، ممکن از لبه دیگه بام بیفتیم.
بله.
این یه نقطه بهینه داره که چه تعداد نظارت، چه تعداد دقت لازمه برای صدور یک مجوز، برای دادن یک وام. و لذا نباید از یک سمت فقط فشار بیاریم و درخواست کنیم که مثلا به هر کی از راه رسید وام بدن و وثیقه نگیرن. بعدن همین پولی که ما تو بانک ملت گذاشتن نمیتونن پولشون رو پس بگیرن.
همینطوره. متشکرم دکتر غضنفری. ممنونم از توضیحاتتون. صبح خوبی آرزو میکنیم. سال خوبی آرزو میکنیم. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارت. به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم. هفته سلامت، مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی خودتون باشید. سلامتیتون آرزوی دیرینه ماست. تا فردا صبح خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله اگر مایل هستید با ما در تماس باشید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید. 162. همراهان گرامی و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم بشنوید. دوستان خوبم، ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. پایش عنوان برنامه بعد است. به اتفاق میشنوید.
پایش پاییز.